ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 5 شهریور 1398، رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. با خبرها آغاز میکنیم. هانا کاویانی همکارم اینجا در استودیوست و بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله میپردازیم. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت بدون آنکه آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد تحول مثبتی رخ نخواهد داد. آقای روحانی بار دیگر با تأکید بر تمایل ایران به مذاکره گفت راه ایران روشن است و تهران در صورتی به تعهدات خود کامل عمل می‌کند که طرف مقابل نیز به تعهدات خود بازگردد.
بدون این قدم این قفل باز نخواهد شد. قدم آن است که از تحریم برگردید.
صحبت‌های رئیس جمهوری ایران یک روز پس از آن مطرح شده که امانوئل مکرون همتای فرانسوی او روز دوشنبه از آماده سازی زمینه گفتگو میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز دوشنبه گفته بود اگر شرایط مناسب باشد آماده دیدار با حسن روحانی است. آقای ترامپ از جمله گفته بود ایران نباید موشک بالیستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی‌تر شود. آمریکا با انتقاد از برجام بیش از یک سال پیش از آن خارج شده، تحریم ما را بر تهران بازگردانده. تهران هم یک سال بعد در واکنش به این اقدام از انجام برخی تعهدات خود در برجام سر باز زده و میگوید به کاهش تعهدات خود تا زمان برقراری تحریم ها ادامه میدهد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در حاشیه اجلاس گروه 7 از امکان گفتگو و مذاکره با ایران استقبال کرد.
اکنون بدون شک فرصتی برای ایران فراهم شده تا به اجرای تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای و از سرگیری گفتگو بازگردد و در این حال به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه پایان دهد.
آقای جانسون گفته هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. در ایران غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از تایید احکام زندان برای 3 نفر به اتهام ارتباط با کشورهای بیگانه خبر داد. آقای اسماعیلی در یک نشست خبری از جمله به عرس امیری اشاره کرد که پیشتر گفته شده بود حکم 10 سال زندان برای او در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. اتهام خانم امیری نفوذ فرهنگی عنوان شده که او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه آن را رد کرده. آقای اسماعیلی همچنین از 2 تن با نام‌های علی جوهری و انوشه آشوری نام برده که متهم به جاسوسی برای اسرائیل شده و هر کدام به تحمل 10 سال حبس به اتهام جاسوسی و 2 سال حبس به اتهام تحصیل مال نامشروع محکوم شدند. گفته شده انوشه آشوری تابعیت دوگانه ایران و بریتانیا دارد. نحوه بازداشت و دادرسی در دادگاه جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر بود. است این نهادها خواستار رسیدگی شفاف به این پرونده ها بودند و جمهوری اسلامی را متهم می کنند که از بازداشت افراد دو تابعیتی به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه از جامعه بین المللی خواست سریعاً در برابر اقدامات ایران علیه اسرائیل واکنش نشان دهد. آقای نتانیاهو بار دیگر ایران را به انجام به گفته او عملیات تروریستی مرگبار در جبهه‌های گسترده علیه اسرائیل متهم کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو بر حق اسرائیل در دفاع از خود در برابر تهدیدهای فوری تاکید کرده است. اسرائیل میگوید صدها حمله در سوریه علیه اهداف ایرانی انجام داده، زیرا ایران در تلاش است که در سوریه حضور دائمی نظامی داشته باشد و سلاح‌های پیشرفته جنگی را از این کشور به لبنان و به دست حزب الله برساند. ایران با رد حضور نظامی در سوریه میگوید حضورش مستشاری و به دعوت دولت سوریه است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از کمک 20 میلیون دلاری اعضای گروه 7 برای مهار آتش‌سوزی در آمازون خبر داد. قرار است فرانسه کمک‌های نظامی را نیز به منطقه ارسال کند. سازمان محیط زیستی ائتلاف زمین نیز که تحت حمایت لئوناردو دیکاپریو هنرمند سرشناس سینما است، قرار است 5 میلیون دلار به مهار این آتش‌سوزی کمک کند. آقای بولسونارو رئیس جمهوری برزیل میگوید غرب برای سوء استفاده از برزیل دست به این اقدامات می‌زند. ده‌ها آتش‌سوزی در منطقه با وسط صدها هزار کیلومتر مربع در آمازون رخ داده است.
خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و اما در ادامه مجله نیمروزی. پاسخ حسن روحانی به دیدار با رئیس جمهوری آمریکا. آقای روحانی میگوید اگر کسی بخواهد با او عکس بگیرد اول باید تحریم ها را بردارد. نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای از جامعه بین المللی خواست در برابر اقدامات ایران علیه اسرائیل واکنش نشان دهد. نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی که از اسفند 96 در بازداشت خانگی بود دیروز به زادگاه خود رفت. و پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید اگر در 25 دقیقه آینده همراه ما بمونید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت هر کس بخواهد با او عکس بگیرد باید ابتدا از تمام به گفته وی تحریم‌های ظالمانه دست بردارد. سخنان حسن روحانی پس از آن ابراز شده که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت در تماس تلفنی با همتای ایرانیش پیشنهاد دیدار او و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مطرح کرده است. همکارم روزبه بلحری که این اخبار رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. روزبه، هنوز 24 ساعت نگذشته و رئیس جمهوری ایران به صحبت‌های همتای فرانسوی خودش و همینطور آقای دونالد ترامپ واکنش نشون داد و گفت که به دنبال حل مشکلات از روال منطقی نکس انداختن به گفته ایشون، و به چه نکات دیگه اشاره کرد آقای روحانی؟
سلام رضای عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صحبتایی که کرده در واکنش به سخنان همتایان فرانسوی و آمریکایی خودش اشاره کرده، گفته که خطاب به آمریکایی ها که اولا خب هم آقای امانوئل مکرون و هم دونالد ترامپ اشاره کردن که درخواست اینه که ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکنه و گفته این سخن ناصحیحه و جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. اگر راست میگید نگرانی شما فقط اینه، این نگرانی برطرف شده با اشاره به فتوای رهبر جمهوری اسلامی که ممنوع بودن بمب اتمی رو اعلام کرده بوده و از اونها خواسته اولین قدم رو بردارن.
اگر همه تحریم ها رو برداشتید در برابر ملت ایران سر تعظیم فرود آوردید، خب اون وقت شرایط یک شرایط دیگری هست. دولت دوازدهم بر مبنای منافع ملی خودش حرکت میکنه و اقدام میکنه.
آقای روحانی همطور اشاره کرد که بدون اینکه آمریکایی از تحریم دست بردارن و روی مسئله غلطی که به گفته او انتخاب کردن خط بکشن، شاید هیچ تحول مثبتی نخواهند بود و کلید تحولات مثبت در روابط دو کشور در اختیار واشنگتنه و اگر این تحریم ها رفع نشن این قفل باز نخواهد شد. حسن محمد جواد ظریف هم صحبت کرده و گفته که به خبرگزاری ایرنا که در سفر خودش به فرانسه اعلام کرده به مقام های فرانسوی که دیداری بین رئیس جمهوری ایران و دونالد ترامپ قابل تصور نیست تا زمانی که آمریکا به جمع گروه 5 به علاوه 1 پیونده و برجام رو اجرا بکنه و در آن زمان هم گفتگوی دو جانبه گفته آقای ظریف انجام نخواهد شد.
روز به یه بار برگردیم به نشست دیروز و خیلی خلاصه مرور کنیم ببینیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در مورد مذاکره با ایران چی گفتن؟
خب صحبتایی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ابراز داشت خیلی خبرساز شد. اشاره کرد که صبح روز دوشنبه با حسن روحانی دیدار کرده، تماس تلفنی داشته و پیشنهاد کرده که او و یعنی آقای روحانی و آقای ترامپ دیداری دو جانبه داشته باشن و خب چه بسا خود او هم یعنی آقای مکرون در دیدار حضور داشته باشه و اشاره کرد که آقای روحانی ابراز علاقه کرده نسبت به انجام چنین دیداری. این خب قابل بحث است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قبلا مذاکره با آمریکا رو کاملا رد کرده بود. خود آقای روحانی هم چندین بار این انجام مذاکره با آمریکایی ها رو رد کرده بود، حتی یک بار دیوانگی اعلام کرده بود این موضوع رو. و آقای مکرون اشاره کرد که شرایط برای ملاقات دونالد ترامپ و حسن روحانی فراهم شده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که اگر به نفع کشورش باشه آماده ی دیدار با هر رهبر سیاسیه. من به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و در تماس تلفنی با رئیس جمهوری حسن روحانی گفتم که اگر او حاضر باشه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه اطمینان دارم که میتوان به توافق تازه‌ای رسید. شرایط و هدف‌ها مشخصه. حالا باید دور یک میز بنشینیم و به توافق برسیم.
دونالد ترامپ هم در نشست خبری با آقای مکرون گفت اگر شرایط مناسب باشه آماده است با رئیس جمهوری ایران ملاقات کنه.
من دیروز با رئیس جمهوری مکرون صحبت کردم و در جریان اقداماتش هستم و آنها را تایید میکنم. فکر میکنم درست هستند. فکر میکنم برای ملاقات با ظریف زود باشد. به مکرون گفتم نمیخواهم الان ملاقات کنم، اما زمان ملاقات با ایران فرا خواهد رسید. اتفاق خوبی برای ایران خواهد بود. آنها پتانسیل زیادی دارند.
خب صحبت‌های دونالد ترامپ را هم شنیدیم. سپاسگزارم از همکارم روزبه بلهری. اما برای بررسی همین موضوع دو میهمان داریم از بریتانیا، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو و فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای تقی‌زاده اجازه بدید با شما شروع کنیم. دیروز رئیس جمهوری فرانسه گفت با آقای روحانی تلفنی صحبت کرده و موافقت او رو برای ملاقات با آقای ترامپ گرفته. چی شد که در کمتر از 24 ساعت حسن روحانی پاسخی متفاوت داد و چیز دیگه گفت؟
مطالبی که دیروز آقای مکرون مطرح کرد شاید به درد انوانسازی در روزنامه‌های با قطع کوچک می‌خورد که تیراژ زیاد دارن، علاقمندان زیاد دارن، ولی خواننده‌هاشون فقط تیترها رو می‌خونن و مطلب رو درست بررسی نمی‌کنن. اگر آقای مکرون کمترین آشنایی با نحوه کارکرد مناسبات بین‌الملل داشت، پرونده اتمی ایران رو از سال 2002 به این طرف حداقل مرور کرده بود، یا با نحوه حل بحران‌های منطقه‌ای تا حدی آشنایی داشت، طرحی رو که تهیه کرده بود یا به نحوه دیگری طراحی می‌کرد و یا اون رو به نحوه دیگری مطرح می‌کرد. حتی قیافه آقای ترامپ روز گذشته در مقابل مکرون که هدف اصلیش از این طرح به نظر من فراهم کردن زمینه برای رهبری اتحادیه اروپا بعد از خانم مرکل و جدا شدن بریتانیا است و همطور تجدید انتخابش حداقل به عنوان رئیس جمهور، میفهمیدیم که ترامپ کمترین علاقه به این که اون چیزی که آقای مکرون میگه تایید بکنه نداره و در کنار این ماجرا آقای ترامپ برای خودش یک سناریوی دیگری رو تدوین کرده که تا به حال از نتیجه اون راضی است.
پس شما معتقدید که عملاً آنچه که دیروز گذشت خیلی نمیشه روش حساب کرد اگر بخوام نتیجه گیری کنم؟
شاه بیت این طرح ملاقات بین آقای ترامپ و آقای حسن روحانی است که امکانش در دوران دولت آقای روحانی به هر توجیهی که متوسل بشید امکان پذیر نیست. حداقلش این است که آقای روحانی خب. طرف گفتگو با دولت اوباما بوده و آقای ترامپ هرچه منصوب به دولت اوباماست من جمله توافق اتمی رو میخواد دور بریزه.
درست. اجازه بدید آقای تقی‌زاده همین سوال رو حالا از آقای نگهدار بپرسم. آقای نگهدار، شما هم در این در واقع ناامیدی که آقای تقی‌زاده دارن نسبت به این مذاکرات شریک هستید یا خیر مخالفید؟
نه تا این حد واقعا، به خاطر اینکه یک تحولی در رفتار ترامپ من احساس میکنم که در حال شکل گیریست. از یکی دو ماه قبل این تغییرات ممکن بود با مطالعه عمیق‌تر رفتار ایشون مشاهده بشه و در اجلاس گروه 7 در بیاتریتس این تغییر رفتار مشهود شد. اگر شما مقایسه بکنید مناسباتی رو که آمریکایی‌ها با اروپایی‌ها در اجلاس کبک سال قبل ماه ژوئن داشتند با رفتاری که آقای ترامپ با اروپایی‌ها داشت امسال در بیاتریتس، یک تفاوت فاحش رو می‌بینید. جلسه قبل به هم خورد، اصلا به تشنج انجامید و عکس‌های خیلی فاحش هم از اونها انتشار پیدا کرد. در این اجلاس سر برخی از مسائل بین‌المللی نوعی تفاهم یا توافق ضمنی به دست آمد. من مبنای تفاوتی که در نظر آقای تقی‌زاده می‌بینم با اون چه که در واقعیت اتفاق افتاد این هست که می‌بینم اولا بین رفتار آقای ترامپ و دستیاران اصلیش مثل آقای بولتون و نحوه صحبتش تفاوتی به وجود آمده و ایران میتونه روی اینها حساب بکنه. ثانیا در رفتارش با شرکای اروپایی و صحبت با اونها تفاوت هست. به نظر من واکنش نخست آقای روحانی در قبال تحولاتی که در فرانسه اتفاق افتاد در کنفرانس G7 بیشتر با واقعیت موجود روی صحنه تطابق داشت.
آقای نگهدار
اجازه بدید ایشون زدن.
حالا قبل از اینکه من با آقای تقی‌زاده برگردم، به نظرتون پاسخ امروز حسن روحانی که میگه تا تحریم ها برداشته نشه حاضر به دیدار با آقای ترامپ نیست و در واقع همین خط قرمز ها رو همون خط قرمز های قدیمی هست و قبلا هم ایران روش اصرار کرده، این که آقای روحانی پاسخ میده این چنین و میگه حاضر به مذاکره نیست تا تحریم ها برداشته نشه، آیا عملا تلاش های رئیس جمهوری فرانسه برای بهبود رابطه ایران و آمریکا رو بی نتیجه نمی کنه؟
من فکر میکنم تلاش ها ادامه پیدا خواهد کرد. دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا باید متوجه باشیم که یک نقطه چرخش تاریخی در مناسبات بین‌المللی است. سابقه 40 ساله داره این تلاش برای اینکه یک همچین اتفاقی رخ بده. من همچنان امیدوارم که روزی این اتفاق رخ بده و مناسبات ایران و آمریکا در درست. مسیر عادی بیفته مثل سایر کشورها. ولی اینکه ما بخوایم بگوییم در ماه‌های آتی در چشم‌اندازهای بسیار نزدیک این روید این دیدار ممکنه یا نه، من پاسخم منفی خواهد.
آقای تقی‌زاده، دیروز آقای حسن روحانی گفتن که حاضرن برای آبادانی کشور با هر کسی ملاقات کنن. امروز صحبت دیگری کردن، گفتن حاضر نیستن با هر کسی عکس یادگاری بگیرن تا قبل از اینکه تحریم ها برداشته بشه. به نوعی در واقع پاسخ حرفشون رو کاملا عوض کردن. شما در این تغییری که در کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاده فکر میکنید آیا آیت الله خامنه‌ای نقشی داشته؟
بدون تردید شاید دادن چراغ سبز به آقای روحانی برای دادن واکنش مثبت به مکرون صورت گرفته. آقای خامنه‌ای خیلی مخالف این کار نبوده، ولی به نظر من همین مخالفت نکردن هم شاخی بوده که آقای خامنه‌ای در جیب آقای روحانی گذاشته و لطمه است که رهبر جمهوری اسلامی به رئیس دولت میزنه. شما اگر پاسخ درست برای علت تغییر رفتار آقای روحانی رو میخواهید پیدا بکنید، روزنامه شهر مشرق رو ببینید که منصوب به سپاه پاسدارانه و همینطور ابتدا تصمیم نوشت که آقای
منظورتون سایت مشرق نیوز هست، ببخشید نه روزنامه شهر،
مشرق نیوز. بله
بله بله،
من نگفتم روزنامه، مشرق نیوز.
بله بله،
آقای سایت تصمیم ابتدا نوشت که آقای ظریف وقتی به فرانسه رفت ثابت کرد که جمهوری اسلامی تسلیم زور نمیشه مگر اینکه زور خیلی پرزور باشه، و در حقیقت در این یک طعنه آشکار بود که آقای ظریف چنین کاری نمیتونست بکنه و نباید میکرد. و مشرق نیوز هم اعلام کرد که آقای روحانی شما به خاطر مصلحت کشور با کسی ملاقات نکنید، و اینا پاسخی بود که آقای روحانی از منابع اصلی قدرت در کشور گرفت، در حالی که هیچ کس کلامی از آقای خامنه‌ای در این زمینه نشنید. من کلامم رو با این جمله خلاصه میکنم که سیاست اعمال فشارهای حداکثری از طرف آقای ترامپ تجربه دیگری است در ادامه تحریم‌هایی که علیه قذافی، علیه صدام به موقع اجرا گذاشته شد و موفق بود. در دوره آقای اوباما یک توقف 2 ساله پیدا کرد و آقای ترامپ تصور میکنه شاه بیت این سیاست که اعمال تحریم‌ها هست تا به حال به نتیجه رسیده و دلیلی نمیبینه که این تحریم‌ها رو بنا به خواسته آقای مکرون متوقف بکنه و چیزی روی هوا به دست بیاره.
خب پرسش آخر از شما آقای نگهدار، به نظر شما پرسش مشابه فکر میکنید پاسخ آقای حسن روحانی آنچه که تا دیروز تلاش رئیس جمهوری فرانسه بود برای بهبود رابطه ایران و آمریکا رو بی نتیجه کرد؟
من نمیتونم به طور قطع در این زمینه اظهار نظر بکنم، چون روندهایی در جریان هست، به خصوص رفتار اسرائیل که در منطقه خودش رو داره به آب و آتش میزنه، یعنی واقعا با بالا بردن سطح تنش در منطقه میخواد که مانع هر نوع جریان دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بشه، و به نظر من این هدف اصلی این حملات است. نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه. بالاخره جامعه جهانی همونجوری که در صحبت اول گفتم داره به سمتی میره که روی رفتار آقای ترامپ نسبت به مسائل دنیا تأثیر بگذاره. ما میتونیم امیدوار باشیم که در آینده نزدیک، نه در چند ماه آتی، یک نوع تعاقشایشی در روابط ایران و آمریکا هم رخ بده. امیدوارم آقای خامنه‌ای تفاوتی رو که در اوضاع جهانی به وجود آمده لمس بکنه، احساس بکنه و قبول کنه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو و فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای فرخ نگهدار به مسئله حملات اسرائیل اشاره کرد و اون رو مرتبط دونست با این موضوع. در همین ارتباطی گفتگوی هم کمی بعدتر خواهیم داشت با یک کارشناس، اما فعلا پیام های تلفنی رو شما رو میشنویم تا برگردیم به مجله.
آقای روحانی چه میگه؟ اگه من بدونم مشکل مردم ایران حل بشه با تمام دنیا مذاکره میکنم. به خدا دروغ میگه، او به خاطر انجردی مش باگه بمونه مذاکره میکنه. این همه جه نمیدونستن که اگه تحریم ها بیاد کمر مردم میشکنه. بس دو سال پیش مذاکره میکردن.
زمانی که فرانسه تمام تلاش کرد که خمینی صحیح و سالم در فرانسه بمونه و خیلی تر و تمیز بدرقش کنه به ایران، الان هم بنده خدا بعد 40 سال داره تمام تلاشش رو میکنه که این آخوندها هنوز که هنوزه سر دیکتاتوری و حکومت استبدادی باقی بمونن. نمیدونم چرا اینقدر اروپا و فرانسه به خصوص منافع شخصی دارن که تمام تلاششون دارن میکنن که این حکومت مستبد باقی بمونه.
آقای ظریف با مسافرت خودش داره وقت میخره. رژیم جمهوری اسلامی مثل دوزیستی میمونه که مدت طولانی است زیر آب قرار گرفته. میخواد با این وضعیت بیاد روی آب، یه نفسی بگیره، دوباره بره زیر آب برای مدت طولانی و بدین صورت وقت برای خودش خریده باشه.
آقای ترامپ، ما این همه سختی و تو تحریما تحمل نکردیم که شما به راحتی با این رژیم تروریست کنار بیای و ما این همه عذاب و مجددن بکشیم.
خب اما ببینیم واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی به صحبت‌های حسن روحانی و آنچه که از دیروز گذشت در مورد مذاکره ایران و آمریکا و تلاش‌های رئیس جمهوری فرانسه چه هست. در فضای شبکه‌های اجتماعی آنچه می‌گذره رو هومن عسکری اینجاست همکارم تا برای ما بگه. هومن چه خبر؟
سلام بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کاربران از دو جناح و دو گروه به این موضوع دارن می‌پردازن. کاربران حامی دولت با هشتگ روحانی گفتگو با کت خدا بیشتر یا با هشتگ ترامپ به این موضوع میپردازن، اما در مقابل یک هشتگی ایجاد شده برای مخالفت با این موضوع، سم مضاعف، که بیشتر کاربران موسوم به ارزشی به اون پرداختند. نقل قولی هست از آیت الله خامنه‌ای که گفته بود مذاکره با آمریکا رو سم میدونه و سم مضاعف در این توییت ها بیشتر به این معناست که یک سم گفتگو با آمریکاست و یه سم دیگه ریاست جمهوری روحانی. اما علی نوشته که ترامپ برای پیروزی در انتخابات به یک عکس دیدار با روحانی نیاز داره. روحانی با محبوبیت فعلی به نوشته او زیر 10% هم برای پیروزی همفکرانش در انتخابات مجلس به این دیدار همراه با یک پروپاگاندای رسانه‌ای احتیاج داره. او عاشق برد برد است، اگر دیدار هم نکند میگوید نگذاشتند. کاربر دیگری نوشته پرزیدنت روحانی گفته که بعضی ها مثل این که در گوششان پنبه است و نمیخواهند این پنبه را درآورند. میگویند این که مذاکره کردی چه خاصیتی داشت. بعد در مقابل این کاربر نقل قولی از آیت الله خامنه ای رو گذاشته که گفته بود کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنند یا از الفبای سیاست چیزی نمیدانند، یا به نوشته این کاربر در نقل قولی از آیت الله خامنه ای، یا الفبای غیرت را بلد نیستند. کاربری با نام مستعار فهم قاصر نوشته بازی دو سر برد به این معناست که مکرون رو بیاندازی وسط برای بالا بردن تب مذاکره با آمریکا، یک چراغ سبز هم داخل کشور بدی، یک چراغ سبز هم ترامپ بده، رسانه‌های داخل و خارج فضا رو داغ کنن که تا مذاکره و توافق یک قدم بیشتر نمونده. اگه آقا به نوشته این کاربری آیت‌الله خامنه‌ای ترمز دستی رو بکشه، آقا میشه مقصر وضع موجود، اگر نه دوباره برجام جدید. و آقای ابتهی معاون محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق نوشته به نظر میرسه اعلام مذاکره روحانی ترامپ توسط مکرون یک تله بزرگ سیاسی است و آقای روحانی در لبه سقوط به این پرتگاه. پالس مثبت روحانی به مذاکره‌ای که میداند نمیتواند انجام دهد، فضای داخلی را بسته‌تر و خطرناک‌تر میکند و فشار خارجی را هم بیشتر. وقت هست من تبلیغ کنم؟
30 ثانیه.
خیلی خوب، پس مثل همیشه شنوندگان عزیز یادتون هست که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر درباره این موضوع یا موضوعات دیگر نظری داشتید، میتونید پیامتون رو به صورت صوتی برای ما در تلگرام به شناسه فرداگرام بفرستید.
ممنونم از تو هومن عسکری همکارم. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای از جامعه بین المللی خواست سریعاً در برابر اقدامات ایران علیه اسرائیل واکنش نشان دهد. آقای نتانیاهو بار دیگر ایران را به انجام به گفته وی عملیات تروریستی مرگبار در جبهه‌های گسترده علیه اسرائیل متهم کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو بر حق اسرائیل در دفاع از خود در برابر تهدیدهای فوری تاکید کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل و از او پرسیدم ایران نسبت به گذشته چه کار ویژه‌ای انجام داده که آقای نتانیاهو دست به حملات گسترده علیه متحدان ایران در عراق و سوریه و لبنان زده و به کارزار ضد جمهوری اسلامی شدت بخشیده.
به نظر میاد که سپاه پاسداران اخیراً آهنگ افزایش انتقال تسلیحات مجهز به خصوص موشک ها رو به سوریه و عراق میخواسته افزایش بده و اخیراً تصمیم گرفته که نه فقط از طریق سوریه بلکه از طریق عراق، از عراق هم میخواد استفاده بکنه برای حمله کردن به کشور اسرائیل. و در این حال به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم اخیراً تصمیم گرفته که پهپاد رو اضافه کنه به فهرست تسلیحاتی که با اونها اسرائیل میخواد هدف بگیره. قبلا موشک بود، حالا پهپاد هم هست و اسرائیل الان میبینه که چقدر پهپادهای جمهوری اسلامی در دست حوثی‌ها در یمن دارن به عربستان سعودی، برای عربستان سعودی یک تهدید بزرگ هستن و دولت کنونی اسرائیل تصمیم گرفت که اخیراً این حمله خودش رو به سوریه انجام بده برای جلوگیری از استفاده هم پهپادهای سپاه پاسداران برای هدف گرفتن اسرائیل.
یعنی حمله های دولت اسرائیل و تصمیم های دولت بنیامین نتانیاهو تنها برای خونسا کردن این تحرکاتی است که شما میگید سپاه پاسداران در حال انجامش بوده؟
اینا هدف های تاکتیکی هستش، هدف های استراتژی اسرائیل. طرف بزرگ استراتژی اسرائیل این هستش که جمهوری اسلامی سیاست های خودش رو عوض میکنه و از سوریه استفاده نکنه و از خاک عراق برای تهدید کردن اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی میخواد مثلا اونجا با داعش بجنگه از این کشورها، یا بخواد به بشار الاسد کمک بکنه، یا اینکه میخواد منافع خودش رو در سوریه بخواد از اینها دفاع بکنه یا تامین بکنه، اینا به اسرائیل ربطی نداره و ایجاد نگرانی در اسرائیل نمیکنه. ولی وقتی کشور دشمن خودش رو میخواد تهدید بکنه بر اساس دو معیار مهم، یکی قصد، یکی توانایی. آیا جمهوری اسلامی قصد حمله کردن و به اسرائیل رو داره؟ که بله، که گفته و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خودشون گفتن که ما به هر کسی بخواد به اسرائیل حمله بکنه ما کمک به اونها میکنیم. پس قصد وجود داره. حالا مشکل توانایی هستش. وقتی که اسرائیل، حالا بخواد دولت نتانیاهو باشه دولت اپوزیسیون، وقتی میبینه هم موشک هستش و حالا میخوام پهپاد هم اضافه بکنن برای تهدید کردن اسرائیل، خب این غیر قابل قبول هستش و این هدف نهایی اسرائیل هستش که با این حملات جمهوری اسلامی ببینه که هزینه این نوع سیاست از فوایدش بیشتر هستش و اسرائیل میداره که این باعث بشه که جمهوری اسلامی محاسبات خودش رو عوض بکنه.
ممکنه اثر این درگیری ها فراتر بره، یعنی حمله های اسرائیل ممکنه ایران و شبه نظامیان متحد منطقه ایش رو وارد درگیری بکنه و همین به نوعی به خونسا شدن تلاش های اروپا برای کاهش تنش ها بین ایران و غرب منجر بشه؟
من فکر نکنم که این عملیات های اخیر گزارش شده اسرائیل به ایران و اروپا صدمه بزنه، چون اولا کارهایی که سپاه پاسداران میکنه در سوریه خیلی به ضرر آقای روحانی هستش، چون آقای روحانی سعی میکنه که تمیزدایی بکنه با کشورهای منطقه و عملیات‌های سپاه در عربستان سعودی و در منطقه باعث ایجاد تنش میشه. از یه طرف دیگه اروپایی‌ها اتفاقا به نظر میاد که هیچ مشکل ندارن با این حملات اسرائیل، چون اونها هم حزب الله و حضور جمهوری اسلامی رو در منطقه به عنوان یک تهدید میبینن، چون برای اونها کشوری که مهمتر از اسرائیل هستش عربستان سعودی هستش و عربستان سعودی بسیار ناخرسند هستش. پس به نظر نمیاد که به روابط ایران و اروپا صدمه بزنه، مگر اینکه آقای خامنه ای تصمیم بگیره که روابط رو کاهش بده که اونم بعید میدونم.
مهیر جاودانفر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه در اسرائیل. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.